الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين رسیم و مولانا بقیت الله فی الارزین فداه روحی و ارواح العالمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. شب اول این مجلس نورانیست، یاد کنید از همه برادران و خواهران و دوستان و ذوی الحقوقی که سال قبل بین ما بودند و حسین حسین می کردن و همچین شبهای زیر خاک آرمیدن، مخصوصا عزیزانی که از این محفل و مجلس به دیار باقی شتافتند با صلوات بر محمد و آل محمد. همه وقایع مهم و دارای حقیقت و به قول اهل معنا لب و مغز حداقل سه لایه دارن. یک لایه سطحی که هر کسی با چشمش میتونه ببینه و با گوشش بشنوه. یک لایه تحلیلی که هر صاحب ذهن قوی که بتونه ربط بین علت و معلولها رو بفهمه میتونه تحلیلش کنه. و یه لایه عمیق باطنی که فقط با قلب پاک میشه اون رو شهود کرد. شما نمونه اعلاش رو در خود قرآن کریم ببینید. قرآن کریم یه لفظ داره، کافر و منافق و مشرک و مسلمان و مؤمن همه میتونن بخونن، فقط کافی عربی بلد باشن بردارن بخون. بعضی وقتا تحقیقاتی که به قول اهل علم مستشرقین غیر مسلمان هم دو قرآن کردن از خود مسلمان ها قوی تر. ظاهر قرآن خیلی خوب میشه خوند، یه تفسیر میشه از این داد، تحلیل میشه داد، تبیین میشه داد. باز هم مؤمن و منافق و مشرک و هر کسی که ذهن قوی داشته باشه، تاریخ بلد باشه، الفاظ و معانی رو بتونه به همدیگه وصل بکنه، میتونه یه تفسیری ارائه کنه. اما یه باطنی داره که قابل دسترسی احدی نیست مگر کسی که تمام وجودش پاک باشه. لا یمسه الا مطهرون. قرآن فرمود حقیقت قرآن در یه جاییست، در یه مقامیست، در یه مکانتیست که هیچ کس نمیتونه مس کنه اون رو، باهاش ارتباط بگیره مگر مطهرون. و مطهرون هم اولا اهل بیت علیهم السلام هم طبق آیه تطهیر. خب قرآن ببینید، همین قرآن کریم میفرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن رو ما نازل میکنیم، این قرآن که یکی بیش نیست به ظاهر برای شما مؤمنین همش شفاست، همش رحمته. همین قرآن ولا یزید و ظالمین الا خسارا. ظالمین هرچی بیشتر سراغش میرن خسارت ببینن، هی ضرر میکنن، سیاهی رو سیاهی. یک حقیقت هست اما لایه های مختلف. اون چی که باید دنبالش باشیم اینه که بفهمیم قصه سیدالشهدا علیه السلام، موکب امام حسین علیه السلام، موکب اهل سر، اهل باطنه، کسانی که درست مشکی به تن میکنن اما برای روی سفید کربلا عشق بریزن. اینا تعلق به صحنه سفید کربلا دارن، چون در اون روزگار، در اون تاریخ گذشته دهم 61 هجری قمری، دهم محرم، یه اتفاق افتاده. دارید دو تا صحنه داره، دو تا رو داره. در یه روی اون یزید پیروز شد، عبیدالله بن زیاد پیروز شد، شمر و حرمله اینا پیروز شدن، اونجا صحنه سیاهش بود. اما همون واقعه یک صحنه باطنی داره که همش سفیده، اونجایی که خون بر شمشیر پیروزه، اونجایی که زینب کبرا سلام الله علیها هرچی نگاه میکنه ما رأیت و الا جمیلاست، همش زیبایی میبینه، همش عشق میبینه، همش صفا میبینه. اونجایی که بچه های شب کربلای عاشورای امام حسین علیه السلام حالا خیلی شادن، شوخی میکنن شب عاشورا، روز وقتی میان به سمت شمشیرهای آخته دشمن انگار دامادی داره به هجله میره، چهرها برافروخته، لبها خندان، گشاده رو شوق دارن، اون صحنه ما رو میکشه اینجا. اگر خدای نکرده کسی برای اون صحنه سیاه اومده، کلن اشتباه اومده، اونجا مجلس یزیده که بشینه با تبختر بگه هان دیدید لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل. اینا بنی هاشم میخواستن الکی با پادشاهی بازی کنن، قدرت به دست بگیرن و الله هیچ خبری از آسمان نیمده، اصلا وحی نشده. اون بدبخت روی سیاه قصه است، اما در روی سپیدش زینب کبرا سلام الله علیها مثل همه ابعاد باطنی قصه عاشورا علم داره. ما رأیت الا جمیلا، ما که جز زیبایی چیزی ندیدیم. یا وقتی چند روز دیگه دست بیبره زیر پیکر قطعه قطعه سید الشهدا علیه السلام، در کمال و نهایت خضوع و خاکساری به خداوند عرض میکنه خدایا از ما بپذیرین قربانی رو، اللهم تقبل منا هذا القربان، به تعبیر خودمونی خدای قابل شما رو نداره، قبول کنید. اون چه صفایی است بین یک بنده با معبود خودش در صحنه‌ای که ظاهرش واقعا مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فل اسلام و فی جمیع السماوات والارض، از اون طرف خدا در زیارتش رو میگه حالا برای همین مصیبت اعظم سجده کنید، سجده شکر. دو سال پیش هم در همین جلسه یادم از همون شب اول از یه باب دیگری اشاره به این سوال کردم که اگر واقعا قصه عاشورا همون مصیبتن ما اعظمه هاست، خب برای مصیبت که شکایت میکنن، شکر نمیکنن. اگر شکر داره پس مصیبت نیست، نعمته، چون شکر رفتار بنده است در مقابل نعمت. در مقابل مصیبت که شکر نمیکنن، در مقابل مصیبت شکوه میکنن. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، خدای ما پیغمبر از دست دادیم به تو شکایت میکنیم. و غیبت ولینا، امام زمانم غایب شده به تو شکایت میکنیم. و کثرت عدونا و قلت عددنا و تظاهر الزمان علینا، برای مصیبت شکایت به در خانه خدا میبرن، نه شکر. اونم چه شکری در زیارتش رو، باید به خاک بیفتی سجده کنی. در زیارت هیچ پیغمبر و امام و وصی و امامزادهی ما سجده شکر نداریم. شما زیارت امامزاده علیه السلام میریم، مگه تو زیارت سجده هم داریم؟ نداریم. زیارت امیرالمومنین علیه السلام مشرف بشین سجده نداریم تو زیارتش. اما در زیارت سنگین عاشورایی امام حسین علیه السلام میگه حالا که اهل راز شدی سجده کن برای نعمتی که بهش رسیدی. اینجاست که زینب کبرا هم تمام قامت سجده کرده. شکر، این شکر چیو به ما میخواسته بگی؟ خواد بگه بله از یک صحنه نگاه میکنیم واقعا چه مصیبت بزرگی، دیگه بدتر از این بلکه نزدیک به این در عالم امکان نداره رخ بده. برای مصیبت سینه بزن، گریه بکن، هر چقدر گریه کنی تمام نمیشه. اما در دل این مصیبت یک مروارید بی‌نظیریست برای اون نعمت عظما، حالا هر چه شکر بکنی کمه. زانیار دل نوازم شکریست با شکایت. این فهم حافظ بخواد که نشسته این زیارت عاشورا اینجوری فهمیده. زانیار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی بشنو تو این حکایت. بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت. این نکته مقدمه ماست که چه خبره در دل این مصیبت اعظم، در دل اون قرآن کریم، در دل خیلی از بلاها در عالم که اهل معنا باهاش صفا میکنن، لذت میبرن از بلاهایی که دیگران ازش به شدت فرار میکنن. اونها لذت میبرن از اینکه خدا بر اونها بلای خودش رو وارد کرده. حداقل نشانه این که کسی مورد عنایت محبوبش هست اینه که بلاها نصیب او بشود. گاهی وقتا جوونا از ما سوال میکنن که آقا این همه میگه دین جواب میده، دیندارا چه میشن؟ پس چرا کفار اون برای آب اینقدر خوب زندگی میکنن؟ لذت دنیاشون هم دارن میبرن. خب این جوابش که تو قرآن بوده اگه دقت میکردی، خدا از بعضیا کلن قطع امید کرده، گفته بذار بچرن دلش کن، انقدر فرو برن، انقدر فرو برن، انقدر فرو برن که وقتی میگیرمشون دیگه حسابشون با کرام الکاتبین. شما یه وقتی خدای نکرده راهتون به بیمارستان میفته، یک مریضی رو میرید میبینید 10 تا دستگاه روش گذاشتن، هی پرستار میره، دکتر میاد، دکتر میره، پرستار میاد، نمیذارن ملاقات بری، کسی میره تو بعد به کاوری بندازه دستاشو دستکش ببنده، چه کنه؟ اگر آشنا نباشی با این ظرائف بگی بابا بیچاره رو که دارن میکشن، اصلا راحت نیست، هر غذایی نمیتونه بخوره، هر جوری نمیتونه تکون بخوره. اینی که دارن زیاد اذیتش میکنن به ظاهر یعنی امید دارن بهش. اما یه بریزی رم یه دفعه پزشک بلند میشه به پرستار میگه دستگاه رو باز کنین، بعد میگه این همراهش کیه؟ میگه منم. میگه بیا اتاقم کارت دارم. میره میگه چی شده آی دکتر؟ میگه راحتش بذارید، هر چی دلش بخواد بخوره، هر جور دیگه داروهاش هم قطع کردیم. ای خدا رو شکر خوب شده. نه دیگه قابل خوب شدن نیست، ازش قطع امید کرد. بذار هر کاری میخواد بکن. کسی رو دوست داشته باشن مگه رهاش میکنن؟ بلاها مثل سیقلی است که یک صنعتگر به یه آهن اینقدر سیقل میده تا توش بشه دنیا رو ببینه. وجود انسان وقتی غفلت گرفت، نسیان گرفت، هوس گرفت، هوای نفس بهش غالب شد، کور میشه. خدا بلاها رو برای دوستان خودش برگزید تا اینها آلوده نشن، قلبهاشون همواره رو به مشاهده اسرار عالم باز باشه. خب بنابراین داستان روزه امام حسین علیه السلام و هیئت سید الشهدا علیه السلام باید از این نگاه دوباره بازخوانی بشه که چی میشه امشب یه دی. امشب که نه، من میدونم خیلی از شماها چند روز مونده به محرم، انگار یه کار مهم میدارید، هی میپرسید چندومه؟ چندومه؟ سیاهی منو پیدا کنیم و لباس سیاه رو بیاریم و سیاهی خونه رو بزن و پرچمه رو پیدا کنیم بریم مسجد محل. بعضی اصلا منتظر بودن برای محرم، مثل خیلی ها که برای ماه مبارک رمضان هی لحظه شماری میکنن کی میشه ماه مبارک رمضان. خب خیلی ها هم باز میگن دوباره محرم شد، دوباره عزاداری و دوباره سرصدا و دوباره نمیذارن راحت بشه. من دیدم چند روز پیش یه جایی کسی یه چیزی مثلا یه چیزی سیاهی قاطی لباس عجیب غریبش بود، رفقاش مسخره میکنن که ها دوباره تریپ محرم شده، اونم با خجالت میگه نه نه این مده، روش نمیشد بگی برای امام حسین مشکی دارم میپوشم، روش نمیشه. یکی هم اونجوری میشه دیگه، یکی هم الان مشغوله داره قلم میزنه فردا تو روزنامه و سایت ها کانال بزنه که بابا امام حسین که چیز نداره اینقدر گریه میکنه، 1400 سال پیش بوده، الان بدتر از اینش تو کشمیر دارن میکشن و تو میانمار کشتن و فلان و چه بیخود شما نشین سر این. یه احمقی هم که الان تو آمریکا مزدور شده، قبلا هم ما به سر بود تو قم، برداشت مقاله نوشت که 2000 بهش پول بدن بدبختا توی زمانی که آقا امام حسین علیه السلام کشتن حقش بود، چون پدرش علی خیلی خشن بود، از اینا عمو و دایی و برادر و پدر و اینا کشته و نام خونشون به جوش اومد کشتن دیگه. این چقدر فرق میکنه بین تو و اون؟ هر دوتا هم توی خاک زندگی میکنن. یه واقع است اون قلبن نفرت داری که دوباره محرم شد، تو قلبن لذت بیاد که خدا رو شکر دوباره محرم شد، ما دوباره اومدیم در خونه امام حسین، هر کی که هستیم، هر کی بودیم، هر کاری کردیم اومدیم در خونه امام حسین. خب مسئله ما در این چند شب یک سرکشی درسته حسابیست به ابعاد مختلف عاشورا و کربلا، اما با اون چشم سوم، نه چشم سر، نه چشم ذهن، بلکه چشم دل، اونجایی که ما بتونیم اسرار عاشورا رو بیرون بکشیم و بعدم پانشیم بریم توصیف کنیم. از این در که میریم بیرون هر شب انشالله یه طرح عملیاتی دست بگیریم بریم یه کاری انجام بدیم اون دقت ها رو. امشب یکم با هم دیگه باید حوصله کنید، یه مقدار از این نگاه اسرار فهم بیشتر آگاه بشیم. زشته برای بچه هیئتی که خدای نکرده الان 30 سالشه 70 سالش بشه پوز بده که من 50 سال گریه کنه امام حسینم، همین چی گیرت اومده؟ باید ببینیم چقدر در درون خودش لیاقت ایجاد کرده، توفیق بهش دادن که به عالم اسرار امام حسین علیه السلام وارد بشه، عالم اسرار امام حسین علیه السلام. و الا خیلی ها با امام حسین علیه السلام هم عصر بودن، کنارشون بودن، اصلا کنارشون بودن، اما هیچی گیرشون نمیمد. ابا بصیر اومد خدمت امام صادق علیه السلام، از اصحاب امام صادق، شاگرداشون معروفه، عرض کرد که آقا چرا شما از اون علوم ویژه خودتون به من هیچی یاد نمیده؟ حضرت فهمدن که چه علمی منظورته؟ فهمدن از همون علومی که امیرالمومنین علیه السلام به میسم یاد میداد. آقا فهمدن تو میسم نیستی. گفت چرا؟ فهمدن که انصافا اینجوری هستی یا نه که هرچی ما اسرار میگیم میشنوی میری به دیگران میگی یا نه؟ گفت بله. گفت تو لیاقت نداری، تو میسم نیستی، اهلش بخواد، اهلش. ابن عباس مفسر قرآن میگه رفتم خدمت امیرالمومنین علیه السلام، گفتم میخوام برام از تفسیر قرآن سوال دارم جواب بده. گفت شب بیا بعد نماز، بیا بشینیم به صحبت. بعد از نماز نشستیم، من گفتم که اول قرآن چیه؟ گفت خب فاتحه است. گفتم اول فاتحه چیه؟ گفت بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم اول بسم الله الرحمن الرحیم چیه؟ گفت بسم. گفتم اول بسم چیه؟ گفت باء. بعد شروع کرد تا سحر تفسیر باء بسم الله برای من میگفت، همین بار. نزدیک نماز شبش که شد گفتش که اگه شب طولانی تر میشد من همچنان از حقایق و اسرار باء بسم الله برات میگفتم. پشو بر، پشو بر. قرآن کریم میفرماید حضرت موسی علی نبی جناب آله و علیه السلام که خودش پیغمبر اولوالعزمه، خدا در او چنان تواضعی دیده که او رو برای تکلم با خودش انتخاب کرده، شده کلیم الله. قرآن کریم در سوره مبارکه کهف از آیه 60 تا 83 ببینید، فهمد که این دنبال یه مقداری از این علوم بود که خدای ما که به علم شریعت و اینا که مسلط شدیم به برکت وحی، به علم تکوین هم به ما یک کمی بده، از اون اسرار پشت قصه بده. خدا فهمد خیلی خوب مسیر رودخونه رو بگیرید برید. داستانی پیش اومد و ماهیه یه دفعه پرید تو آب و برعکس رفت و فهمیدن رازی و رفتن رسیدن به یه بنده‌ای که خدا بهش علم لدنی داده بود، شد حضرت خضر. رو موسی علیه السلام گفتش که میشه من شاگردی شما رو بکنم، از اون علوم به ما بدی، از اونایی که ما نداریم؟ گفتش تو صبر نمیتونی بکنی. گفت نه من صبر میکنم. گفت تو چه جوری میخوای صبر کنی در مورد چیزی که خبر ازش نداری؟ تو یه پیغمبری، وظیفت هم درست انجام دی، به ظواهر هم مسلطی، به شریعت هم مسلطی، کارتو بکن. ما یه علمی داریم، نتیجهش یه رفتارهاییست که تو نمیتونید علتشو بفهمی، سختت میشه، اذیت میشی. گفت نه من صبر میکنم. گفت خیلی خوب بریم. رفتن اون سه تا، اتفاق افتاد دیگه، سوار کشتی شدن، دید داره کشتی رو سوراخ میکنه. گفت مرد حسابی کشتیم هر دو ما چه سوراخ میکنی؟ حق الناسه. گفت دیدی گفتم تو تعامل نداری؟ نه ببخشید دیگه من سوال نمیکنم. رفتن رسیدن لب آب، یه بچه‌ای رو بالاخره کشت و با بچه بی گناه رو برای چی می‌کشی؟ من که گفتم صبر نداری. نه این دفعه اگه پرسیدم دیگه. رفتن دیگه دیاری رسیدن، گشته و تشنه و خسته، هر چی به مردم گفتم ما رو مهمون کنی، تحویل نگرفتن و یه دیواری داشت خراب می‌شد. حضرت خضر گفت دست بزن بالا ملاتو بیار و دیوار رو درست کنیم. گفت مرد حسابی لااقل به ازای این کاری که کردی مزد می‌گرفتیم از اینا. گفتی دی صبر نداری دیگه، تموم شد، آزا فراق و بینی و بینی بردم بالا. حالا بشین برات بگم که این اسرارش چی بود. بله در نگاه ظاهری اینا غلط بود دیگه، برای چی بهم داری مال مردم سوراخ میکنی؟ بچه مردم بچه میکشی؟ اما در نگاهی که خدا تو ازش خواسته بودی به من بده، به من داده، تو هم میخوای بشین بفهم. کشتی مال یه مش فقیر بود که این سرمایه کسب و کارشون بود، جلوتر یه پادشاه ظالم بود کشتی های خوشگل رو میگرفت، من اینو سوراخ کردم که معیوب بشه، خوشش نیاد ولش کن. اون بچه پسر بچه پدر مادر مؤمنی داشت، انقدر به این دلبسته میشدن، بزرگ میشد بچه کافر و بیدین میشد، بابا ننش هم بیدین میکرد. خدا به جای این پسر یه دختر به این میده چنان مؤمن که امام صادق علیه السلام فرمود از نسل همون دختر 70 پیغمبر به دنیا آمد. تو که اینا ندیدی، ما میدیدیم. اون دیوار مال دو تا بچه یتیم بود که پدر صالحی داشتن از دنیا رفته و زیرش گنجی مخفی بود که بچه ها بزرگ شدن دست جلو کسی دراز نکنن. دیوار میریخ گنجه رو غارت میکردن، مردم روستایی که به ما یه لقمه نون ندادن گنج رو چیکار میکردن؟ خواستن مخفی با اونه. حالا فهمیده اسرار، اسرار. ببین حالا چه اتفاقی میفته، کسی اگر چشمش به اسرار پشت پرده روشن بشه هزار اتفاق براش میفته. چند تاشو با هم مرور میکنیم. یک، فرض کنید این اتفاقی که برای حضرت موسی علیه السلام پیش اومد برای ما مثلا پیش اومد، ولی ما میدیدیم علتشو، میفهمیدیم که جلوتر قطعا یه پادشاهی میخواد این کشتی رو بگیره، آینده این بچه میشه کافر خیلی نانجیبی، بچه بعدی دختر خیلی خوب میشه، 70 تا پیغمبر از نسلش میاد، این دیوار اینا رو میدیدیم چی میشد؟ هیچی دیگه، خیلی راحت صبر میکردیم، خیلی راحت. امام حسین علیه السلام چه جوری 72 نفر آدمو فرستاد جلوی تیغ؟ در حالی که شب عاشورا گفته بدون استثناء قطعتون میکنه، مثل خودم همه تونو میکشن. بعد همه گفتن خدا رو شکر که ما لیاقت کشته شدن در رکاب تو شبیه تو رو پیدا کردیم، بابا ول کنیم بریم. چون امام حسین علیه السلام وقتی ایمان اینها رو کامل آزمون گرفت و همه قبول شدن، گفت حالا بلند شو، جاد تو بهشت اینجاست، قصر فلانی قصرت اینجوریه، میبینی خوشت میاد، درجت در بهش اونجوری میشه، خوبه. همه رو میدیدن اینا رو، بعد دست و پاشون رو میبستی که زود نرن خودشون به کشتن بدن. همه شوق رفتن داشتن، یه مقدمه طی کردن، لیاقت پیدا کردن، حالا دیگه باطن میبینن. رضا فرمود این همه ضربه که به اینا میخورد اصلا احساس درد نمیکردن، اینقدر عاشق بودن، اینقدر شیدا شده بودن، احساس درد نمیکردن. بابا زنهای مصر که 2000 معرفت و عرفان نمیفهمیدن، یوسف را هم حتی به خوشگلیش هم حسادت میکردن، در مورد زلیخا میگه دستاشونو با چاقو قطعه قطعه میکردن، فقط تن ایدیونه، نه فقط جراحت، قطعنه یعنی عمیق میبریدن، اصلا احساس درد نمیکردن. از جمال ظاهری یوسف اینجور شده بودن، اینا که باطن دیده بودن، دردی احساس نمیکردن، زجری. مهمترین اثر این که انسان لیاقت پیدا کنه به اسرار کربلا، به اسرار عالم دست پیدا کنه، اینه که حالا اون کسانی که تو دو لایه قبلی هنوز گرفتارن، یعنی ظاهر بینن یا حتی اکثر ذهنی تحلیل میکنن، میگن آخ این حزب الله یا چقدر بدبختی تحمل میکنن، چه زجری دارن میکشن، بیچارا چقدر از محرم در نیامده، ماه صفر تموم نشده، شهادت چی؟ یعنی اینجوری زندگی میکنه، اصلا خوشی تو زندگیشون نیست، اصلا اهل این حرفا نیستن که بفهمن ما چه لذتی میبریم، ما چه لذتی میبریم از این که سیاه امام حسین علیه السلام به تن میکنیم، سیاهی دلهامون از تن میره. آقا امام حسین چه لذتی داریم، حاضرید عوض کنیم؟ نه، عمرن حاضریم عوض کنیم. طرف اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گاهی پیش میاد دیگه، آدمم بهش فشار میاد تو مسائل مالی غیره، گاهی یادش میره. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا من خیلی اوضاع خرابه، از نظر معیشتی کسب و کار درب و داغونیم، خیلی من فقیر و بیچارم. آقا میخواستن انگار این نکته رو حالیش بکنن و به بهانه ایشون به ما گوش زد بکنن، فرمودن نه من شما رو میشناسم، شما اتفاقا خیلی وضعت خوبه. عرض کرد آقا نه به خدا اشتباه فرزندون رسوندن، شاید با کسی دیگه اشتباه گرفتید، من خیلی اوضاعم خرابه، درب و داغون، هشتمون گروه نوه. آقا فهمید نه میشناسم تو، خیلی وضعت خوبه. از آقا اصرار و از این انکار، آقا امام صادق علیه السلام فهمید میخوای ثابت کنم تو خیلی سرمایه داری؟ گفت بفرمایید. گفت ما رو چقدر دوست داری؟ خیلی. گفت خب 1 میلیارد بدم میدی محبت ما رو؟ آقا نه نمیشه، 1 کوه طلا بدم چی؟ کل دنیا رو. همینجوری امام صادق علیه السلام گفت امکان نداره. گفت مرد حسابی چه سرمایه داری که همه دنیا رو به جاش دارم میدم نمیپذیری؟ این سرمایه رو به چه است؟ کی میفهمه اینو جز شما؟ کی میفهمه این نگاه رو؟ چقدر بهش باید توجه کنیم. و دشمن متاسفانه 20 سالی هست داره تلاش میکنه بهترین ها رو که هیئتی ها هستن رو هم تو همون هیئت از این نعمت محروم کنه، انقدر ما رو ببره تو سطح قشریش، تو اون ظاهرش گرفتار کنه، یه ارضای احساسات بشیم، خداحافظش نگذارید به اینجا برسه. اسرار عاشورا رو هر کی درک کرد یه نشونه داره، نشونه داره که بلاها به سمتش میاد و این به شدت استقبال از بلاها میکنه، اصلا اهل در رفتن از بلاها نیست، اصلا البلاء للبلاء، هر کی رو بیشتر دوست دارن بیشتر بلا به سرش میارن. اصلا خودش به این ظرفیت میرسه. امیرالمؤمنین علیه السلام رفت به جنگ صفین. در جنگ صفین خیلی قصه سنگین شد، چون چیزی نمونده بود که از ریشه از دستگاه بنی امیه نابود بشه. با خباثت بعضیا و بی بصیرتی اکثریان قصه به حکمیت رسید و یه مذاکره و یه توافقنامه و داستان برعکس شد. غم تمام وجود امیرالمومنین علیه السلام چند نفر اصلی رو گرفته بود. برگشتن به سمت کوفه. تا رسیدن خبر دادن که فلانی از یاران عزیز شما مرد، طاقت نیاورد. خبر بهش رسیده بود که امیرالمومنین این گونه داره برمیگرده. موقع جنگ مریض بود، نتونست بود بره، دلنگران بود که آقا چی شد. گفتن مرد حسابی، یه مش خائن حرف از حکمیت زدن، یه مش بی بصیرت هم گفتن آقا وقتی میشه گره رو با دست واکت چرا با دندون وا میکنی؟ خب مذاکره میکنیم، حلش میکنیم. هر چی علی علیه السلام فریاد زد دروغه، اعتماد نکنین، سرتون کلا میذارن، گوش نکردن. قصه دقیقاً به ضد ما تموم شد. طرف دق کرد، خبر دادن به امیرالمومنین علیه السلام که فلانی مرد. فرمود چیزی نیست، لو کان لو احبنا جبل لتخافت، اگه یه کوه هم بود ما رو دوست می‌داشت متلاشی می‌شد. کوه هم اگر بود متلاشی می‌شد. این نگاه در اسرار مال کسی است که خودش رو رسونده به خیمه امام حسین علیه السلام. یعنی کسی که میگه خب ظاهر رو که یزیدم دید دیگه، ابن زیاد و حرمله و خولی و نه همه ملعونین دیدن چه اتفاقی افتاد. تحلیلش هم که هر کس و ناکسی کرد تو این 1400 سال. شهید مطهری رحمت الله علیه میگه من در مشهد سوار اتوبوس شدم، تحلیل های مرحوم شریعتی در مورد عاشورا رو بهم دادن بخونم، تا تهران گریه کردم. نه از مصیبت امام حسین، از مصیبت این تحلیلی که کرده بود، که امام حسین علیه السلام برده تو دستگاه مارکسیستی تحلیل کرده بود که طبقه بالاتری طبقه پایینتری، بعد اینا به عصبانیت رسید. گریه کردم که خدای با این تحلیل ها چه بلای سر مکتب امام حسین میاد. تحلیلی که هر کسی میتونه بکنه که، اما مهم اینه که کی باطن قصه رو میبینه، کی میتونه از ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، عرفانی، سیاسی، خانوادگی و امثال این اون رازهای پنهان رو بیرون بکشه، قصه امام حسین علیه السلام رو حفظ بکنه، پیش ببره، در خودش تجلی بده، در اطرافش تجلی بده. حالا تازه به نظر بنده فقط این لایه سومن که حق دارن بگن کل یوم عاشورا کل ارض کربلا. کسی که در عاشورا زندگی نمیکنه لیاقت نداره بگه کل یوم عاشورا. حقیقت ما باید در حقیقت عاشورا تجلی پیدا کنه، حضور داشته باشیم تا بتونیم ما بگیم اینجوری هستیم. کسی که میاد نماز میخونه که بره، این که لیاقت نداره بگه من حضور داشتم در محضر خدا. اونی که با همه وجودش در محضر خدا قرار میگیره، حتی وقتی خوابه در نمازه، خوشا آنان که دائم در نمازند. اون خواب و بیداریش نمازه، چون همیشه در محضر خداست. ما به این اسرار بی اعتنا شدیم، ما به این باطنها. اون چه که دنبالش این شبها هستیم این که چرا اهل بلا بهترین ها بیشترین بلا بر سرشون میاد و اینها در این میدان بلا و معرکه آشوب ها چه حس و حالی واقعا دارن. اونیست که ما خیال میکنیم که خیلی سجع میکشن، خیلی دارن اذیت میشن، نه نیستن. الحمدلله انقلاب اسلامی به ما نشون داد که اهل بلا سرخوشترین انسان های روزگار ما بودن، شادابترین، بانشادترین. خدا رحمت کنه شهید دخانچی در قم رو. شهید دخانچی 17 سالگی قطع نخا شد، 17 سالگی، و سالهای سال رو ویلچر و رو تخت افتاد. وقتی منزلشون میرفتی بالا سرش یه بیت شعر نوشته بود چرا دست یازم چرا پای کوبم، مرا دوست بی دست و پا میپسندد. آخرم به همسرش لحظات آخر گفت همینجور عادی نشسته بودیم، گفتش عزیزم خیلی اذیت شدی این همه سال هی منو جابجا کنی و ترخوش کنی و سختت بود، ببخشید نیم ساعت دیگه همه چی تموم میشه. گفتم نه الحمدلله هستی. گفت نه تموم میشه. رفتم یه چایی بیارم، دیدم آرام خوابید و رفت. تو فکر میکنی اون چه زجری میکشید بیچاره؟ اون داشت کیف میکرد، لذت میبرد. خدا منو پسندید، چرا اونجا کسی غیر از من نشد، چرا به من خورد؟ چرا این تیری که میتونست به هزار نشونه دیگه بره به خب به نصیب من شد؟ چرا من باید برای خدا فدایی بشم؟ چرا مال من خرج امام حسین میشه، مال اون یکی خرج فلان مجلس لهو لعب میشه؟ چرا پاهای من تو مسیر اربعین تاول بزنه، اون یکی جای دیگه اذیت بشه؟ چرا جوون من تو مسیر امام حسین علیه السلام کشته میشه، اون یکی؟ اینا که بی حساب کتاب نیست، اسراره، همه راز داره. اهل بلا کسانی هستند که خیلی پسندیده شدن، خیلی دوست داشتنی تر شدن. نشونه قرب به امام حسین علیه السلام این بلاست. حالا قبل از انقلاب بزرگترهای ما فرد فرد آدم پیدا می کردن، امروز یه امت بلاکش امام حسین شدیم، یه امت. همه یه قصه در یه جمله است. چرا همه دشمنی ها علیه شماست؟ چون شما دیگه نمیتونید یک سال بری زیر بار ذلت امریکا و پنج بعلاوی یک و شوره امنیت، بعد عاشورا بیاد بگید هیهات من الذله، هیهات من الذله. مردونه ما پاش وایستادیم، گفتیم اگر حسین فاطمه وایستاد به قیمت سر دادن، سر خم نکرد، ما برای چی خم کنیم؟ حالا همه بلاها بیاد سر ما، ما که لذت چه بردیم؟ در این بلاها خودکفا شدیم، در این بلاها پیشرفت کردیم، در این بلاها عزت پیدا کردیم، در این بلاها همه دنیا رو به سخره گرفتیم قدرتش. ما اهل سریم، اهل سریم. چرا؟ چون اهل بلاییم. ما اون کشوری نیستیم که یه پخ میکرد آمریکا کل انرژی اتمیشو بذاره رو کشتی بفرسته بره. ما از اینا نیستیم که 40 سال هر چی تونستن خودشون از ناب کثیفشون تو منطقه علیه ما انجام دادن، هیچ سودی نبردن جز ضرر. من امسال جای شما خالی حج مشرف بودم، میدیدم خیلی ما رو تحویل میگیرن. به بعضی از عزیزان مثل دکتر فؤاد ایزدی، بعضی آدم ها که سالها حج میرن، گفتن که دو چیز دلیلشه: یک، پهباد آمریکایی که زدیم، دو، کشتی انگلیسی که گرفتیم. وحشت کردم. با ایرانی چمت شوخی نکنه، اینا تعارف ندارن. چه قدم آرتوپورت کرد آمریکا که از اون بندر در بیاد ما کشتی رو میگیریم. عمدن هم این کشتی رو آروم میاردن جلو چشمی بیچاره زج کشش کنن، یعنی راست بگی چپ نگاه کن. اینا عاشورای زندگی کردنه، نتایجش رو میبینیم. حالا تو به من بگو، یه جوان پاکستانی از مسجد الحرام کنار من نشست تو تاکسی، گفتگو کردیم، اصلا دور بود از وادی، خیلی دور بود، نمیدونست ایران و عراق فرقشون چیه، اهل سنتم نمیدونست. یکم با هم گفتگو کردیم، گفت مادر من همه جا رفته، حسن حسین رو رفته تو کربلا زیارت کرده، اینجوری میگفت، بهش توضیح میدادم. بعد اربعین و عاشورا رو قاطی میکرد، توضیح دادم کاری نداریم. یه چند دقیقه ساکت شدم، بعد گفتش که ببین اربعین رو میبینی، برای امام حسین همه یه دنیا میان، ولی یزید کجاست؟ یزید کجاست؟ اونم میفهمید که از وادی شما انقدر دوره که نتیجه بلاکش بودن عزتیست بی نظیر. امسال 41 سالیست که نیویورک برای روز عاشورا نیمه تعطیل خواهد بود. برید روی اینترنت بزنید حسین دی، روز حسین، ببینید چی میبینید. مسیحی، یهودی، بودایی، هندو، مسلمان رو نیویورک به بهانه عاشورا دسته میرن برای امام حسین علیه السلام. کو روز یزید؟ یزید دی کجاست؟ قبرش هم معلوم نیست کدوم گوری رفت. این عزت محصول یک دوره بلاکشی و استقامت. انشالله شبهای آینده به این ماجرا با ابعاد یه مقداری کاربردی تر میپردازیم. اما شب اول است و میرن سراغ اولین سفیر امام حسین علیه السلام. خوش به سعادتش، خوش به سعادتش مسلم. چه توفیق از این بهتر که امامت بخواد مردم نامرد کوفه رو امتحان کنه، تو داوطلب بشی و تو رو برگزینه به عنوان کسی که بری پیش مرگ امام حسین علیه السلام. مگه اینا دعوت نکرده بودن؟ رفقا من از شما میپرسم، این همه نامه و امضا، هیچ کدومشون مسلم رو دعوت نکرده بودن که؟ اینا حسین فاطمه رو دعوت کرده بودن. مسلم چرا رفت؟ تا امام حسین به ما بفهمونه تا روز قیامت امام زمانتون نخواهد آمد مگر اینکه اول آزمونه نیابت رو درست پس بدید. من مسلمو به عنوان نایب فرستادم، ببینم چیکار میکنه. اونایی که با نایبش این کارو کردن، با خودش می‌خواستن چیکار کنن؟ 1200 سال ما از امام زمان دوریم، حالا 40 سال در زمان نیابت واقعی داریم زندگی میکنیم، ببینید چی کار داریم میکنیم. مسلم ابن عقیل وارد شد. خب مردم سطحی و دنیا طلب همینن دیگه، اگه احساس بکنن یه خیری در دین هست میریزن پاش، احساس کنن که خیرشون در ضد دین بودن دور میشه. وقتی وارد شد سفیر سید الشهدا علیه السلام به کوفه، چه ازدهامی، چه فشاری میدادن، چه اصرار التماسی بود، چه بسا به دهنه اسب مسلم ابن عقیل متبرک میجستن، چه جمعیتی دورش جمع شدن. اما به محض اینکه عبیدالله ابن زیاد فقط یه تهدید پوشالی کرد، اصلا خبری از لشکر نبود که، دروغ گفت، گفت وای به حالتون لشکری عظیم از شام دارن میان پدرتون دارن، دروغ گفت. کلن یاران عبیدالله ابن زیاد ملعون 30 نفر بودن، 30 نفر در کوفه که چند ده هزار رزمنده بود. چرا؟ چون دلها آلوده به دنیا شده بود، دیدن اگه بخوام بیش از این وایستن پای انقلاب دنیاشون از دست بیره. زن اومد شوهرشو کشید برد، خواهر برادرشو برد، دختر باباشو برد، که ول کن دیگه، چرا ما رو میخوای بیچاره کن. مسلم ابن عقیل با چند 4000 نفر نوشتن دورش جمع شده بودن، 4000 نفر، 4 نفر هم نموندن، 4 نفر. جای تعجبه که یک مرد در یک شهر پر ادعا آخر کارش به یک پیرزن برسه، به توئه ای که بگه مرد تو مگه زن و بچه نداری؟ مگه خونه زندگی نداری؟ برای چی اینجایی؟ بگه نه ندارم، من و مردان شما دعوت کردن و نوجوان مردانه تنها گذاشت. یک زن پناه داد مسلم ابن عقیل رو، یک زن. گاهی کار امت به اینجا میکشه، همه مدعیان هناشون بیرنگ میشه، گاهی یک زن پای کار وای میسته، گاهی یک نوجوان، ایشالله شب هفتم میبینید، گاهی یه 6 ماهه پای کار وای میسته. این همه نامرد اونور وایستادن نگاه میکنن، یه 6 ماهه وایستاده داره دفاع میکنه، یه بچه 10 ساله به اسم عبدالله ابن حسن، یه نوجوان. کربلا عجب رسواییه، عجب. به هر حال کاش مسلم ابن عقیل و لاغت تنها میذاشتن، دیدن نه، عبدالله ابن زیاد رها نمیکنه که، میگه یا تحویلش بدید یا روزگارتون رو سیاه میکنه. همین نانجیبا هم داستان شدن که مسلم رو پیدا کنیم، تحویلش بدیم از شرش راحت شد، العیاذ بالله. کوچه به کوچه، منزل به منزل رفتن تا مسلم رو پیدا کن. حالا مسلم ابن عقیل تک و تنها و این همه نامرد نانجیب، جنگ مفصلی کرد و بالاخره با زخم‌های فراوان دست بسته بردنش به دارالاماره. لب و دهانش خونی شده بود، لحظات آخر گفت به من آب بدید. آب، عجب ماجرایی داری، آب، عجب ماجرایی داری کربلا، عجب ماجرایی. من توصیه نمی کنم، ولی بزرگترها می گفتن اگر می تونید این دهه محرم کمتر آب بخورید، لاغل آب خنک نخورید. شیعتی مهما شربت ما اشت. آب آوردن تا اومد بخوره، خون ریخت تو کاسه آب، خالی کرد، یکی دیگه خالی کرد، گفت مثل که نصیب ما نیست، خودتون بخوره. اولین شباهت به اربابش رو پیدا کرد، تشنه، تشنه شهید شد. همه منتظرن پایین دارالاماره، منتظرن. منتظر چی هن؟ چقدر بعضی ها پستن، چقدر بعضی ها سنگدلن. میبینه تصادف شده، نه تو پار شدن، موبایلشو گرفته داره فیلم میگیره، چقدر سنگ میشن، همه وایستادن اون پایین ببینن آخر مسلم چی میشه. همین که ما بعد بگیم ما دیدیم چیکارش کردن، اون بالا چه اتفاقی داره میفته، بابا پاشیم بریم کنبه دادش، اصلا غیر مسلمان امان بهش دادیم. رفقا عرب دوران جاهلیت اگر کسی تو شهر به کسی امان میداد، هیچ کس به اون مهمون چپ نگاه نمیکرد، بابا این یار امام حسین شماست. اون بالا چه اتفاقی افتاد؟ من که میترسم همه اینا رو باز کنم، اما اجمالاً یه خواهش فقط کرد، این مرد بزرگ که بچه هاش هم آواره کوفن، فردا این بچه ها هم سر میبرن، بچه هاش رها کرد. نوشتن، مقاتل نوشتن، ببینین یه وقت دیدن مسلم شروع کرد گریه کردن، یه کسی برگشت گفتش که کسی که قیام علیه خلیفه میکنه که دیگه برای این چیزا گریه نمید بکنه، این تو جیگر این کار رو نداشتی برای چی اومدی وسط؟ گفت به خدا قسم اگر برای خودم گریه کنم، دارم گریه میکنم برای اون زن و بچه‌ای که به خاطر پیام من دارم بیا. من پیغام دادم بیایید، دارن میان. تنها خواهشش این بود تو رو خدا یک نفر رو بفرستید به حسین بگه کوفه نیا حسین جان، کوفه وفا ندارد. علی لعنت الله.